بلند است. مگر چون من ز هجران شکوه مند است، که فایز ناله اش بی موجبی نیست، کسی دور از نگسانش فکنده است، کسی دور از نگستانش فکنده است.
درود بر شما شنوندگان عزیز و مهربان، شبتون بخیر باشه انشالله. از اینکه ما رو دارید همراهی میفرمایید سپاسگزاریم. در این لحظه دعوت میکنم به شنیدن غزل آواز.
پر از تحریرهای بی هیاهوست فرود و اوجهایش ناب و نیکوست. بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست، غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، در این برنامه آواز و عود عبدالوهاب شهیدی را در دستگاه شور و مایه دشتی خواهید شنید.
این نغمه سرا کیست بگو تا نسرا بر این دل غم دیده بر این دل غم دیده دیگر غم صد مهنت و درد است کز آوازی بیم شد نیشم بزند بر دل و جانم این نغمه سرا کیست بگو تا نسروی چشمم برهش مونده مگر باز در آیم این نغمه من بود و زمان گم شده چشمم برهش مونده مگر با درای این نغمه سرا کی بگو تو نسوی شتاب زیرهین در تیرگی شب سوی من رد بگوشوی این نغم سر بگو تا نسروی
قسمت‌هایی در شور و گردش در دشتی و فرود را که به صورت آزاد اجرا شد با هنرمندی هنرمند گرامی عبدالوهاب شهیدی تقدیم شما عزیزان کردیم.
بیست سال ما چالش داریم، چالش هسته یه ما هم 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟ مگر تلاش هسته‌ای در دنیا فقط ما داریم میکنیم؟ البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. همین چند ماه پیش هم دو مورد، تو همین 4-5 ماه اخیر دو مورد اعتراف کردن، گفتن هیچ نشانه ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دیده نمیشه. راست هم میگن. ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم، خلاف دین، خلاف اسلام، چه اتمیش، چه شیمیاییش، چه انواع و اقسام دیگه‌ای که ممکنه. ما در جنگ‌های زمان پیغمبر و امیرالمومنین و صدر اسلام سفارش میشد که مواظب باشید آب رو مردم بسته نشه. اون وقت حرکت عمومی علیه عامه مردم بستن آب بود دیگه، شیمیایی این حرفا نبود. ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم، ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیدونستن بگیرن، همچنان که جلو پیشرفتای هسته‌ای ما رو الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن. اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم میکردیم، اونا میدونن این رو. پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه. اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور، اینو نمی‌خوان.
7000 سال پیش چینی ها فهمیدن که اثر انگشت انسان ها شبیه هم نیست. برای همین کوزه‌گران چینی با اثر انگشتشون کوزه ها رو امضا میکردن. اما از 7000 سال پیش تا ابتدای قرن 20 طول کشید تا از اثر انگشت برای تشخیص مجرم استفاده بشه. از اون به بعد مجرمین سعی میکردن که در صحنه جرم اثر انگشتی از خودشون به جا نذارن و گاهی هم در این کار موفق میشدن. گرچه هنوز هم اثر انگشت شیوه تشخیص مجرمینه، اما بزهکارها شاید خبر نداشتن که به زودی با توسعه فناوری یه راه جدید برای تشخیص هویت اونا پیدا میشه. ژن یه ساختار زیستی منحصر به فرده. لابد شما هم شنیدین که ادعای خویشاوندی یا فرزندی امروزه با آزمایش ژنتیک کاملا قابل اثباته. از ناخن پا تا موی سر، از نمونه خون تا اشک چشم، حاوی ژن مخصوص و منحصر به فرده انسانه که آثار باقی موندهش تو صحنه جرم یه سرنخ مهم برای تشخیص هویت مجرمینه. پس اگه نمونه ژنتیکی یه انسان از قبل موجود باشه، تطبیق دادنش با نمونه های دیگه میتونه از راز بعضی پرونده های جنایی پرده برداری کنه. قوه قضایی در دوره تحولش با توجه به همین موضوع و با هوشمندسازی فرایند کشف جرم، بانک ژنتیک مجرمین و محکومین رو در سازمان پزشکی قانونی ایجاد کرده. توانایی باقی دستگاه ها مثل نیروی انتظامی هم به صورت برخط به کمک دستگاه قضا اومدن تا این بانک بزرگتر و کارآمدتر بشه. سازمان پزشکی قانونی تا الان 35000 نمونه ژنتیک رو از مجرمین سابقه دار و محکومین گرفته و براشون پروفایل و پرونده هویتی ژنتیک درست کرده. نمونه گیری های ژنتیکی امروزه به یه امر مداوم تبدیل شده و برای هر مجرم یا محکوم تبدیل به یه شناسنامه جدید میشه. با وجود این بانک جرائم زودتر کشف میشن، مجرم زودتر تحت تعقیب قرار میگیره و در واقع عدالت بیشتری در دسترس خواهد بود. با تکمیل بانک ژنتیک فرار مجرمین حرفه‌ای تقریبا غیر ممکن خواهد بود. دوران تحول و تعالی قضایی، دوران تلاش برای تحقق عدالت با استفاده از ابزارهای روزه.
برای مردم در راه عدالت.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و محترم، همراهان گرامی، از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم و انشالله به اتفاق شما میخوایم شنونده دختران آفتاب باشیم. پس به اتفاق شما شنوندگان عزیز دختران آفتاب رو میشنویم.
دختران آفتاب دست‌اندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری تنظیم رادیویی باقر خلیلی صدابردار کامیار سریع القلم گوینده رضا خزرائی تهیه کننده علیرضا نداف کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ
بخش 46 فاطمه چادر و مانتویش را درآورد و به سمت من برگشت. پس چرا مانتو تو در نمیاری؟ حالا حوصله‌اش را ندارم، حالم خوش نیست. البته به خرابی توی مخابرات هم نبود. بعد از درد دلم برای فاطمه کمی حالم بهتر شد. شاید هم بدم نمی آمد کمی خودم را لوس کنم. این بازی ها چی در میاری مریم؟ از دختر بزرگی مثل تو بعیده. ناسلامتی تو فردا پس فردا ازدواج میکنی، مادر میشی، باید به بچه هات امید بدی. حالا خودت اینطوری با یه تک گل باختی؟ ازدواج؟ ازدواج کنم که چطور بشه؟ خودم و یه مرد و دو سه تا بچه رو بدبخت کنم؟ پرتو پلو نگو دختر، تو زندگی از این مشکلات زیاده. خب یه مشکلی پیش اومده خودش هم حل میشه. آتیش گرفتم، مثل اسفند از جایم پریدم و نشستم. خودش حل میشه؟ چطوری؟ کی میخواد حلش کنه؟ اون دوتا موجود خودخواه که هر کدوم سفت و سخت به حرف خودشون چسبیدن، هیچ کدوم هم نمیخوان کوتاه بیان. منم که این وسط موندم حیرون و سرگردون، نمیدونم طرف کی رو بگیرم. پس چطوری حل میشه؟ هرچه من فریاد میزدم او آرام تر میشد. حل میشه عزیزم، حل میشه مریم جان. تو هر خانواده ای از این مشکلات هست، تو خبر نداری. آخه چرا باید چنین مشکلاتی پیش بیاد؟ خب موقعی که دو تا آدم با دو فکر مختلف، با دو سلیقه مختلف 20 سال با هم زندگی کنن، بالاخره بعضی جاها طرز فکرشون با هم اختلاف پیدا میکنه، مشکل پیش میاد. بعدم یا یکیشون کوتاه میاد یا یه بزرگتر پدرمیونی میکنه و حل میشه. ما که 4-5 روز بیشتر نیست که پیش همدیگه ایم، تا حالا این همه با هم اختلاف سلیقه و اختلاف نظر پیدا کردیم، چه برسه به یه عمر. کمی آرامتر شدم. فاطمه جون، این حرفا مال یه زن و شوهر جوون و بی تجربه است، نه مال پدر و مادر من که 20 ساله ازدواج کردن، دخترشونم الان 18 سالشه. ببین عزیزم، این مسئله دو تا مشکل داره. یکیش مشکلیه که مربوط به اختلاف پدر و مادرته و من مطمئنم که انشالله تا تو برگردی حل شه، به خصوص اگه تو این دو سه روزه تو از امام رضا بخوای که کمکشون کنه. مشکل دیگه‌ش هم خود تویی.
من؟
همین مانده بود که فاطمه کاسه کوزه ها را روی سر من بشکند. بله تو، چون که هنوز تکلیف خودتو با پدر و مادرتو مشکلشون روشن نکردی. یعنی چیزی که در حال حاضر تا حدی تو رو آزار میده اینه که نمیدونی حق با کدومشونه، و تا موقعی هم که این معلوم نشه، حتی اگه اختلاف اونها هم حل بشه، مشکل تو حل بشو نیست. حالا میگی چی کار کنم؟ باید تکلیف تو با خودت روشن کنی. تو که الان میگفتی تکلیفم با اونا روشن نیست، حالا میگی تکلیفم رو با خودم روشن کنم؟ بله، راهش همینه. تکلیفت رو که با خودت روشن کنی، میفهمی که تو بزرگتر از اونی که برای یه همچین مشکلی اینقدر زود میدونو خالی کنی. تو باید خودتو به عنوان یه زن بشناسی تا بفهمی چه هویتی داری و چه وظایفی، چه نقشی تو خانواده و اجتماع داری. البته مشکل مادرت هم همینه که خیلی از این چیزا رو نمیدونه. خب حالا اگه تو اینا رو بفهمی، متوجه میشی که در کجا حق با مادرته و کجا حق با پدرت. و اگه این چیزا رو نفهمی، نه تنها امروز این مشکل حل نمیشه، بعدها هم مرتب به مشکل برمیخوری، مثل پدر و مادرت، به خصوص با این دنیای پیچیده‌ای که زندگی در اون هر روز پیچیده تر میشه. و حالا بلند شو لباستو در بیار تا بعد بهت بگم که چی کار کنی؟ با اکراه از جایم بلند شدم و مانتویم را درآوردم. هنوز هم مطمئن نبودم که از دست فاطمه کاری بر بیاید. دوباره برگشتم کنارش. خیلی خوب شد. حالا آماده ای تا حسابی با هم دست و پنجه نرم کنیم؟ تو در این چند روز کمتر توی بحث بچه ها شرکت می کردی.
راستش هم این مسئله پدر و مادرم دیگه برام حال و حوصله نذاشته بود، و هم
لبخند کوتاهی زد و همین که غریبی می کردی. ولی به خاطر همون مشکلاتی که گفتی، تو باید خیلی حساستر و فعالتر این بحثا رو دنبال می کردی.
حرکت سر و دست من به نشانه یه تسلیم بود. جواب فاطمه هم یک سوال بود.
راستی؟ بگو ببینم، اون جمله بی‌معنایی رو که گفتی ازدواج نمی کنی تا خودتو چند نفر دیگه بدبخت نشین رو که جدی نگفتی نه؟
کمی منمن کردم. خودم هم نمی دانستم چرا آن حرف را زدم.
البته اون موقع کمی عصبانی بودم، اختیارم دست خودم نبود، ولی باید اعتراف کنم که مسائل اخیر هم خیلی روی ذهن و روحم اثر گذاشته. دیگه انگیزه خیلی چیزا رو از دست دادم. خیلی چیزام برام بی‌معنی شده. یکیشم ازدواجه.
حالشو داره یه خورده فلسفه بافی کنیم؟ فکر میکنی فلسفه ازدواج چیه؟
احتمالاً یکیش اینه که بچه دار بشن و نسل انسان ادامه پیدا کنه.
بدک نیست، ولی کامل نیست.
اون مثال تابلوی نقاشی و تنوع در خلقت رو که دیروز گفتم یادت هست؟
آها، این خلقت با این تنوعی که داره باید در طول زمان ادامه پیدا کنه، و ادامه خلقت به تکثیر موجودات نیاز داره. انسان هم همینطور. برای اینکه خلقت کارش راه بیفته، باید نقش ها هم تقسیم بشه.
من اضافه کردم، یعنی بعضی از نقش ها به مرد ها داده میشه، بعضی به زن ها.
درسته، ولی بذار منم همینجا نکته ای رو اضافه کنم. بعضی نقش ثابتند و بعضی متغیر. نقش های متغیر نقش هایی هستند که بنابر زمان و مکان و شاید فرهنگ و آداب و رسوم تغییر کنه، ولی نقش های ثابت معمولا در همه جا به یک شکله، مثل نقش زن و مرد در تشکیل خانواده. چون هر زمان و هر جای دنیا نقش به دنیا آوردن بچه رو زنها ایفا می کنن.
فقط همین؟
نه، خدا استعدادهایی رو در وجود مرد گذاشته و استعدادهایی رو در وجود زن.
اینطوری هر کدوم اونها بدون اون یکی ناقص به حساب میاد. مثلا عشق و کشش و جذبه رو در وجود زن گذاشت و میل و رغبت و مجذوبیت رو در وجود مرد. اینطوری شد که هر یک از اونها بدون وجود اون یکی احساس آشفتگی و پریشانی میکنه. و اگه اینطور نبود دردسر و مکافات تشکیل خانواده اینقدر زیاده که ممکن بود زن و مرد از زیرش فرار کنن. بله، یعنی اگه امکان داشت هر یک از این دو جنس به طور مستقل و منفرد زندگی کنند، بدون شک صدها مسئلهی که در ارتباط و ازدواج اونها پیش می اومد منتفی می شد. تنها مسائلی مطرح می شد که مربوط به هویت اصلی زن و مرد بود و دقیقا هم به همین دلیل از محققها و صاحب نظرهایی که در تحقیقات و نظریه پردازیشون هویت مستقل این دو جنس رو بررسی کردن کارشون ناقص بود، چون زن و مرد مکمل همدیگند و در حقیقت هر کدومشون بعد از ازدواج با زمان مجردیشون خیلی تفاوت دارند. و نکته دیگه هم اینه که هدف خلقت فقط بچه دار شدن ادامه نسل نیست. اگه اینطور بود احتمالاً زنها و مردهایی که بچه دار نمیشن در جهت هدف خلقت نیستن و وجودشون بیفایده است. فاطمه هم تأکید کرد. درسته. اصلاً هدف خلقت رسیدن زن و مرد به کمال انسانیه. پس ازدواج هم در حقیقت به وجود آوردن محل و مجراییه برای اینکه این دو نفر بهتر و راحتتر به این هدف برسند. و به همین علته که باید در ارتباط بین زن و شوهر غیر از کشش جنسی چیزای دیگه رو هم در نظر گرفت. اینطور نیست؟ چرا؟ درسته. از قضا استاد ما در همین مورد نکته جالبی گفتن. حرفشون این بود که هیچ مکتبی غیر از مکاتب انبیا برای قبل از ازدواج و انتخاب همسر رهنمون ندارن. برای دوران حمل جنین مادر و دوران شیردهی قانون ندارند. اما در اسلام میبینی که خیلی بر این موضوع تاکید داره، چون میخواد انسان درست حرکت کنه. مثل یک دهقان که قبل از کشت و کار اول زمین خوبی انتخاب میکنه تا بعد تخم گندم خوبی هم در اون بکاره. اسلام توجه داشته که این زوجی که انتخاب میشن چه خصوصیاتی داشته باشن تا از این زوج انسانی درست پیدا بشه. حالا اون رهنمودها چی هست؟ اولا اسلام تاکید خیلی زیادی بر ازدواج داره. در اسلام همه از رهبانیت و فرار از ازدواج نهی شدند. پیامبر می‌فرمایند لا رهبانیت فی الاسلام. غیر از این تشویق‌های زیادی هم در مورد ازدواج شده، به طوری که پیامبر ازدواج رو سنت خودشون می‌دونن و میگن هر کسی از ازدواج روگردان بشه از سنت من روگردان شده. جای دیگه هم می‌فرمایند هیچ تأسیس و بنایی در جامعه اسلامی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست.
اوه ازدواج؟ ممکنه بفرمایید کدوم آدم بیکاری میخواد ازدواج کنه؟